حسن کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه فرمایشات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فی العلم. قال الصادق علیه السلام العلم اصل كل حال سنی و منتهى كل منزلة رفیعة ولذلك قال النبی صلی الله علیه و آله طلب العلم فریضة علی كل مسلم ای علم التقوى واليقین. وقال صلی الله علیه و آله اطلب العلم ولو بالسين فهو علم معرفة النفس وفيه معرفة الرب عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله من عرف نفسه فقد عرف ربه. ثم عليك من العلم بما لا يصح العمل إلا به وهو الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله نعوذ بالله من علم لا ينفع وهو العلم الذي يزاد العمل في الإخلاص. واعلم أن قليل العلم يحتاج إلى كثير العمل لأن علم ساعة يلزم صاحبه استعمال طول عمره طول دهره. قال عيسى بن مريم عليه السلام رأيت حجرا مكتوبا عليه أقلبني فقلبه فإذا على باطنه مكتوب من لا يعمل بما يعلم من لا يعمل بما يعلم مشؤوم عليه طلب ما لا يعلم ومردود عليه ما عمله. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام إن أهون ما أنا شانعون بعالم غير عامل بعلمه أشد من سبعين عقوبة باطنية أن أخرج من قلبه حلاوة ذكري. ما بقيش إن شاء الله أجل أمري باشي جلسي ديجل مفصل في العلم. در علم در علم مبنای مبحث بیشتر حضرت در فرمایشات جلد بزرگوارشون حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یا آیات قرآن. اولا خود علم می فرماید اید ببینیم علم چیه؟ علم اصل هر حالت درست و صحیحه و اون آخر یک منزلت بلند مقام و به این جهت است که پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم ای علم التقوا یعنی علم التقوا. این حدیث پیغمبر طلب العلم علی کل فریضتون علی کل مسلم در بعضی جاها بعضی کتاب ها حتی همین کتاب مصباح الشریعه در بعضی چاپاش علی کل مسلم و مسلمه، ولی از لحاظ ادبی لزوم مسلمه لازم نیست. برای اینکه علی کل مسلمین، مسلم هم زن میتونه باشه هم مرد. بنابراین مسلمه یه کسانی شاید یا عربی نمیدونستن یا چیز بوده یا خواستن رفع اشتباه بشه اضافه کردن علی کل مسلمین گفتن و مسلمان. البته غلط نیست، ولی خودش دلیل برای جدا کردن مرد و زنه. و حال اون که در مسلم بودن و در اسلام، قلمرو اسلام، زن و مرد هر دو یک دو وجیده دارن. اون که فریضه اسلام است هم بر مرد مسلمانه هم بر زن مسلمانه. فرمودم که در عبارات دیگه فرمودم که علم یک چیزیست که همینطوری بدیهیست که علم از جهل بهتره. این محتاج به دلیل نیست. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ مکن. این جد بدیهیات که علم بهتر از جهل. علمی که حالا هر علمی بهتر از جهله، به طور نمونه این داستان ابو ریحان بیرونی را یاد آور بشید. ابو ریحان بیرونی از مردان بزرگ روزگار بود و معاشر و با هم هم صحبت با ابو علی سینا بود. مکاتباتی بینشون هست که در قلمرو مطالعات فلاسفه جالب توجه. ابو علی سینا قدری خودخواه بود، متفکر بود، برای اینکه دید بالاتر از خودش نمیدید و حق هم داشت از این دهد. در مکاتباتی که با ابو ریحان میکنه، با ابو ریحان پیر مرد نسبت به اون، اون رعایتی که خیلی باید نسبت شاگرد به افتاد میکنه به دل مشکل ایراد بر این حاشیه بود زیاد مهمی. ابو ریحان مریض شد در مرضی که فوت شد در همون مرض. یکی از فقهای بزرگ یادم نیست خوندم رفت عیادتش، رفت عیادتش و بخشت احوال پرسی کرد. بعد از احوال پرسی ساده رسمی، ابو ریحان پرسید از روی مسئله فقهی، مسئله به نظر مربوط به ارث بود، اونم یادم رفت که مهم نیست، مسئله درون نیست. شاهد مثال ما نه اون شخص است و نه اون شاهد. مسئله این پرسید، این فقهی هم از بزرگانی بود که در فقه همردی به ابو ریحان بود. گفت که تو الان مریضی داری میمیری، خلاصه در مرض موتی، ما چه کنیم سوال این مسئله را؟ گفت من بمیرم و این مسئله را بدونم بهتره یا برونم بمیرم و این مسئله را ندونم؟ منظور اینقدر اونهایی که در مقامات علمی و عملی و عرفان به جاهای مقاماتی رسیدن روحیشون این بود. این که می فرماید منزلتون رفیعه آخر علم یه حالت آخرش که منزلت رفیعی داره، یعنی این حالت براشون ایجاد میشه. مجهود ده ليس أسم علم خوبه و بهترجهه هیچ حرفی بدیهیه. بنابراین در این قسمت هیچ کس حرفی نزده. این داستانم که گفتم به عنوان شاهد مثال نظر یکی از بزرگ. بعد میگن این فقیه وقتی آمد بیرون و تا مثلا دم و کوچه رسیدم این سب قدم دور نشده بود که صدای شیون از منزل ابو ریحان بلند شد. یعنی ابو ریحان این مسئله رو دانست و مرد. حال علم چیه؟ امروز علم یه مشکلی شده، مسئله مشکلی برای درک و فهم ما شده. در مقام عرفان، از جنبه عرفانی، در مجمع سعادات اگر مطالعه کنید راجع به علم باب مفصلی داره و جالب خوندنش کن. در اونجا می فرمان یک علم و یک جهلی شبیه به علم که خود این بحث گدازمانی داره. اون چه علمیست که طلب اون علم واجب است بر هر مسلمان؟ آیا همین چیزهایی که امروزه ما به عنوان علم روزنامه‌ای چیز میکنیم اینها علم است؟ اینا همون علمی است که پیغمبر فرمود؟ یعنی آیا باید رابطه مثلا خانوادگی به هم بخوره برن که یکی میخواد این علم رو یاد بگیره بره به کامپیوتر چی میدونه و نظمه یکی دونه که دیگه نمیتونه تأمین کنه؟ این همون علمیست که واجبه. این اشتباه رو خیلی ها میکنه. امروز هم این اشتباه جنبه خود اجتماعی داره که اون بحثش خیلی زیاده و البته به ما بود. خلاصه اقتصاد مصرف به قول اقتصاد بود یه مقتضیاتی داره و یه حالات و افکاری به وجود میاره که نتیجهش این میشه. و آیا این همین علم که ما میتونیم این علم همون که پیغمبر فرمود که اطلب العلم ولو بالسین؟ در طلب علم باشی، برید دنبالش ولو در چین باشه. اون وقتا خود چین منتها علیه قلمرو اسلامی بود. در عرف مردم خب پیغمبر هم چین را چیز بدونه آخره. این منظور این است که به هر زحمتی شده بریم. این علم همون علمی که پیغمبر فرمود اشاره به سلمان محمدی، سلمان فارسی. این از افتخارات ما فارس ها به خوف بگاهید. فرمود اگر علم در ثریا باشه، یعنی با عرفا ثریا یعنی آخرین ستاره، دورترین ستاره، اگر در ثریا باشه مردمانی از هموطن این شخص، از این شخص این علم رو یاد میگیرن میارن پایین. حالا یادم نیست بر بودن یاد میگیرن یا میارن پایین. به نظرم فرمودن میارن پایین به دلیل این که فرمودن یکی از به قول بعد یا زکات علم اینه که اونا نشون بده بیشید. و این علم اون که امروز به نام علم نامیده میشه این علم به چند دلیل که حالا میگیم یعنی همینم بیشتر، اما همین هم به اختیار ماست که اون رو تبدیل به علم کنیم یا تبدیل به جهل کنیم. جهل شبیه علم. در قدیم رسم بود که یعنی در فلاسفه قدیم رسم نمیشه بود در عمل این نظریه داشت وجود داشت. الان هم این نظریه هست. بعضی ها علم رو میگن هدفدار باید باشه، یعنی بدانن که این علم به درد مردم میخوره یا نه، و این علم رو به کسی بدن که اون شخص علیه مردم به کار نبره. این رویه در قدیم این نظریه بیشتر حکومت داره. این است که میبینید در بسیار کتاب ها حتی کتاب های داروسازی بسیاری از ترکیباتی که یا دانشمندی کشف میکرده به رمز میمیشته. این حال علم که هر کسی کشف نکنه، اگر کسی اونقدر استعداد داشت که بتواند کشف کند از این قاعده به نفع مردم استفاده خواهد. یا مثلا ابو علی سینا و ابو ریحان که صحبتشون شد، ابو علی سینا شاگرد زیاد داشت ولی شاگردان اینجوری میشه کلاس دیپلم و این ورقه دیپلم و دکترا و لیسانس که بیشترش خیلی هاش نمیشه با بیشترش خیلی هاش ورقه تصدیق جهل مرتبه. گفته این شاگردانی که داشت، این شاگردان اولا به خودش نزدیک بودن و در همه جا باش بودن، هم در علم شاگردش بودن، هم در عمل و هم در اخلاق. وقتی ابو علی سینا فرار میکرد در یعنی از سلطان محمود میخواست فرار کنه، فقط دو نفر هم راه همین ابو علی سینا علم رو میخواست به نفع مردم خواهد. وقتی خوب شاگردانش خیلی ارادت هم داشتن در اون سفر در یه جایی بین راه پا بیدم، بین شب و علی سینا پا شدم دیدم و سر بود شاگردش رو بیدار کرد گفت آب خوردن بیار برا من. شاگرد یه من و من میکرد و دو مطلب افتاد خوابید. یه بار دیگم ابو علی سینا بهش گفت نکرد تا نکرد. در این بین اذان دادن، اذان صبح شاگرد فرید هم شاگرد هم افتاد وضو گرفتن نماز خوندن. ابو علی سینا بهش گفت که تو میگی به من چرا ادعای پیغمبری نمی کنی؟ من تو که پهلوی من هستی دو بار بگفتم آب خوردن بیاد نیاوردی، ولی تا صدای اشهد ان محمدن عبده و رسوله آمد فریدی از جات و من آبود اون پیغمبره. اینجوری درس علم و عمل همه چی با هم میدن. ولی امروز نظریه دوم شد پیشرفت کرده. به این معنی که میگن ما علم رو برای خود علم میخواییم، ازش استفاده نمیخواییم، ما علم رو برای علم میخواییم. در واقع این عبارت رو باید اینجوری ما ترجمه کنیم که ما علم رو برای ارضای حس کنجکاوی خودمون میخواییم. این حس کنجکاوی که هست، این بسیاری از جنگ هایی که میشه، جاسوسی هایی که میشه، تسلط هایی که میشه، اینها در اثر همین حس کنجکاوی نابجا. به واسطه این حس کنجکاوی، خب راه رو همون راهش ممکنه یه راه اسفالته، یه مرد خیلی مؤمن خداشناس از اون راه داره میره، یه مرد بدترین مرد بشر هم از همون راه میره. تفاوت اینا در درون خودشون هم، هر دو از این راه میره. حالا اون کسی هم که علم رو اینجوری میخواد ممکنه به نتیجه برسه، اتم رو و نیروی اتم رو کشف میکنه. اولا این چون میخواد کنجکاویش رو ارضا کنه، همین که فهمید فهمید، اگر خداشناس باشه میفهمه قدرت خدا باشه، ولی اون قسمت رو رعایت میکنه، روزنامه‌ایش میکنه، علنی میکنه. این به دست یکی دیگه میفته که اون صلاحیت اخلاقی رو نداره، از رو این بمب اتم درست میکنه. و امثال اینها در دنیای امروز متاسفانه مثال و نمونه از این قبیل فراونه. ولی در فرمایشات حضرت جعفر صادق تأیید شده که علم رو برای خدمت به بشر، خدمت به بندگان و خداوند باید بخواد، نه برای ارضای شخصی. و اگر این کار رو بکنه باشه، یعنی خود رو خادم بندگان خدا در واقع میدونه، میره براشون علم سوغات بیاره، در این صورت خود این علم از نماز کم نمیاد، یه نحوه نمازیست از نماز دائم. از آثار علم و این که علم واقعیش این هست که به دنباله اون عمل باشه. یکی از علومی که تأیید شده، یعنی نه نوع خاص علمی، علمی که هدف داره، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو شناخت خدا رو شناخت. این تشبیهی که در مورد خلقت هم هست یه دلیل برای این حرف جامعه این که مال جامعه به نظرم میگوید حق جان جهان است، جهان جمله بدن، اصناف ملائکه قوای این تن، افلاک و عناصر و موالید اعضا، توحید همین است، دیگرها همه فرد. تمام خلقت و کائنات رو یه بدن تشبیه کرده. این بدن رو چی میگردونه؟ بدن که وقتی جان نباشه که گوشت فاسد میشه، این بدن رو جان میگردونه. میگوید که در این عالم کائنات به منزله یک بدن نیست، روح این بدن خداونده. بعد میگوید که اصناف ملائکه، ملائکه قوای انسان هستن، قوای غضبیه، قوای شهویه، قوای دافع، قوای جاذبه. اینا ملائکه هایی که خداوند فرموده توسط اونها کار میکنه. جان ما که مسلط بر بدنه چجوری بدن رو اداره میکنه؟ وقتی گرسنه میشه اون فرشته جاذبه قضا بگیره، وقتی بیماری داره میره دنبال دفع بیماری و همسان. افلاک و عناصر موالید ازادی موالید افلاک که میگفتن افلاک مؤثره فلک ها، عناصر آب و باد و آتش و خاک که اون وقتا میگفت، موالید این چهار شرکی که در انسان از سوداست، صفرا، بلقم، کم، اینا اعضای این بدن. خب اگر کسی این از یک طرف، از یک طرف ما داریم که اتت اما انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. منصوب به حضرت علی علیه السلام و خوب برجت در ارفان بابی میگویند که تو عالم صغیر هستی. عالم کبیر یعنی جهان، اون که در اون هست در وجود تو هست. پس اگر وجود خودت شناختی عالم رو میشناسی. این عالم همون طوری که اون شعرم گفته در واقع حق جان جهان هست. اینه که من عرف نفسه فقط عرف ربه. وقت این علمی که از کردن توصیه کردن هر مسلمانی باید بدونه، این خصوصیت داره. علمی است که انسان رو به شناخت نفس خودش، شناخت وجودیت خودش ده. آخر ما خودمون جلو خودمونیم، پهلو خودمونیم، حتی پهلومون هم نیستیم، خودمونیم. این دم دست نمیشناسیم، میخوام بریم کلای مریخ و اینا رو بدونیم، اونم خوبه به جای خود. ولی وقتی میریم خودمون رو نباید اینجا بگذاریم، فراموش کنیم. این شناخت خود انسان و شناخت وظایفی که داره، اون علمیست که فرمودن. این علم علامتش این است که با عمل توامه. یعنی حتی این مسئله بند است به اصطلاح که از قدیم هم گفته شده منتها بدون شرط. سقراط میگوید که هر علمی کسی که خطا میکنه، گناه میکنه، علم نداره. اگر بدون این کاری که میکنه مضر است و بده، نمیکنه. در علم حقوق هم متمایلن به این که مجرم رو اول ببینن چرا جرم کرده، علم داره یا نه. این به این درجه صراحت که دیگه در واقع نباید بگیم که نه ما میدونیم. اون دانستنی که جزء وجود انسان باشه، یا به اصطلاح روانکاوها حتی در ناخودآگاهش جای گرفته باشه. این علم نه علمی که از بود کتاب در بیاد حفظ کنیم فردا فراموش کنیم. همین حجت الاسلام غزالی یا غزالی هر دو گفتن که از بزرگان عرفان، کتاب کیمیای سعادت رو شفا میکنیم. این علم دانشمندی بود و رئیس مدرسه دانشگاه نظامی، بزرگترین دانشگاه های روز جهان و مدرس اونجا یہ سفری رف البتہ در سفری رف برادرش احمد غزالی که از اقتابت به جای خودش که داشت که درس بده به سفر رفت، وقتی برمیگشت هم که خب کتابی میدید یا میخرید یا استنساخ میکرد، اون وقتا چاپ که نبید، دو صندوق چیز داشت، دو صندوق کتاب داشت و کاروان میامدن، دو تا رسیدن و کاروان رو جلوت گرفتن، بعد این دو صندوق هم پیاده کردن. چیز گفت غزالی گفت به دزدا، خب من هرچی مالی دارم، مالی نداشتید بردارید برید این دو صندوق رو نبرید. اینا تعجب کردن، خیال کردن اینا خیلی مهمه، گفتن چرا این دو صندوق رو نبرید، وا کردن دیدن کتابه، گفتن چرا اینا رو نبرید، گفت من تحصیل علم کردم همه تو این کتابات. اون دوست گفت علمی که باد ببره یا دوست ببره به درد نمی خوره. اینجا اگر ما دقت کنیم اون دوست در اون لحظه عالمتر از غزالی، ولی غزالی به مناسبت همین حرف مثل تلنگوری که بس بزنه از مسیر این تلنگور در چیزی که امروز خیلی مثال داره، یه تلنگور میخواد یه کاب اندازه توش شروع میکنه بپوشیدن، یه حرکت همزور در موقع یخ دادن یه تلنگور میخواد، این گفته اون که باید بگیم اون دوست هم از علما بود، عالم به این معنی بود، عالم به این معنا بود که علمی که دوز ببره یا باد ببره به دست نمیخوره. این تلنگور رو زد به روحیه غزالی، غزالی برگشت دیگه علم و این چیزا اون حالا که برگشت رفت جز به قلمرو عرفان، در قلمرو عرفان من کتاب هایی که از غزالی مونده بخشتم، تحافت الفلاسفه، کیمیای سعادت، المنقذ من الضلال و چند تای ولایان که بکردم. این اون علمیش که به درد من، اما همین علوم که بشر با زحماتی رفت جلو، اینا ارزشش کم نیست، این نه اینکه فیزیک یا شیمی یا طب جراحی که اینقدر بشر پیشرفت کرده ما بخواییم دست کم بگیریم، خیلی ارزش داره. اینا خداوند که فرموده است علم آدم اسماء کلها، همه چیزا رو برای بشر متعرض، منتها بسته به اون نیتی داره که کسی دنبال میده. اگر شما فیزیک شیمی طب میخونید به قصد این که به مردم خدمت کنید، به قصد این که بندگان خدا رو نجات بدید از بیماری ها، به قصد این که خیلی بیماری هایی که کشف بشده دوایش رو کشف کنید، این علم مسابقه. اما امروز متاسفانه در دنیا این است که این علم دانشگاه دانشگاه این ور اونور میرن برای این که فرداشون بگن جناب مهندس، جناب دکتر، مقامات دنیوی به دست بیارن. اون علم، اون جهلی شبیه به علم، انشاءالله خداوند ما را در وادی علم به راه بندازد.